أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرمایه بصیرت عقل انسانه. اگر بعد از اینکه خدای متعال عقل رو به انسان داده، عقل و انسان به کار بیندازه، اعمال عقل که اسمش تعقله به انسان بصیرت میده و هرچه این تعقل تعمق داشته باشه، عمق بیشتری و تکرر زیادتری داشته باشه، یقیناً بصیرت او هم بالاتره. چون فکر دوام او باعث میشه که انسان تسلط زیادتری روی اون مطلب پیدا بکنه، حقیقت‌های بیشتری برای او کشف بشه، ارتباط اون عملی که میخواد انجام بده با تأثیراتی که آینده داره اینا رو متوجه بشه، خودش رو محدود به زمان فعلی ندونه، در مکان فعلی خودش رو محدود نبینه، بدون این عملی که انجام میده، این سخنی که میگه تبعاتی داره، آثاری داره. اگر همه اینها با هم بررسی بشه، انسان بصیر آگاهانه قدم بر میداره. حالا عقل سرمایه تفکره. اگر عقل نباشه انسان دیوانه به هیچ وجه بصیرت نداره. یا عقل باشه و انسان استفاده نکنه از او، مثل پولی که کسی داره اما این پولو به کارش نیندازه، باز بصیرت پیدا نمیکنه. همچنین اگر اعمال عقل کرد، اسمشو میگذاریم تعقل، یعنی میره سراغ عقل، عقل رو به کار میاندازه، اما یه موانعی جلوشو گرفته، باز نمیگذاره اون موانع که این تعقل به نتیجه برسه. لذا شناخت موانع تفکر برای انسان خیلی مهمه. چون دین ما یه دین عقلانیه، دین استدلالیه. اگر انسان خواست خوب دینشو بشناسه باید خوب فکر بکنه، خوب استدلال بکنه و از طرفی باید مانعی هم تو وجودش نباشه. رفتن سراغ عقل، اسمشو میگذاریم اقتضا، نبودن مانع هم رفع مانع وجود این دوتا میشه علت تامه. وجود مقتضی با عدم مانع میشه علت تامه برای بصیرت. پس صحبت اینه که گاهی انسان عقل داره، سرمایه رو داره، میخواد به کارش بیاندازه، مانع جلوشو میگیره. اون مانع تعقل مانع بصیرت انسان هم میشه. و غضب یکی از چیزاییه که به راحتی جلوی دید انسان رو میگیره. غضب انسان رو در رتبه حیوانات پست میکنه. کلمه تنمر گاهی تو عربی، البته تو فارسی نه، همراه غضب میگن تنمر، تنمر همون اونم یه نوع معنای غضبه. نمره پلنگو میگن، حیوان پلنگ دیدید غضب چطور توش مستولیه. و نوعاً با حیوانات سر سازگاری نداره و خب جسته خاصی هم داره که وقتی به حیوانات میرسه ولو حیوانات بزرگتر از اون میخواد پاره بکنه، همش نعره میکشه، فریاد میزنه، حمله میکنه. به یک گله گوسفند برسه نه برای سیر شدن خودش، یازن یک گوسفند هم زیادشه، نه میخواد تمام این گوسفندا رو بکشه، یه موجود زنده کنارش نباشه. خود پلنگ رو عرض نمی کنم، اون صفت روح او، صفت نفس او که درش حاکمه، اون صفت که هی بهش دستور میداد حمله کن، فریاد بزن، پاره بکن، اون صفت رو دارم عرض میکنم. تو وجود انسان اگه بیاد خیلی بده. انسان اگر عمل حیوان انجام داد، رتبه او رتبه حیوان نیست، رتبهش پستره. لذا قرآن در آیه 179 اعراف کسانی رو که عقلشون رو به کار نمی اندازن، لهم قلوب لا یفقهون بها، سرمایه رو داره تفقه نمی کنه، لهم اعین لا یبصرون بها، از بصیرتش استفاده نمی کنه، لهم آذان لا یسمعون بها، اینا را اول می فرماد اولائک کل انعام، بلا فاصل می فرماد بل هم ازل، که شاید یکی از معانیش اینه. کل انعامش یعنی تو ظاهر، عملش عمل حیوانه، هم کاری که حیوان میکنه اینم داره میکنه، اما پستر بودنش به خاطر رتبه اوه، به خاطر اینکه انسان اقتضاء تعقل رو داشت، سرمایه رو داشت. اون حیوان زنبسته که عقل نداره، از اون تعجبی نیست که حمله بکنه. غضب اولش جنون، آخرش پشیمانیه. و اگر کسی رو دیدید در آخر غضب پشیمان نشد، بفهمید جنونش دوام داره، یعنی هنوز جنونش به آخر نرسیده. حالا اگه تمام بشه دیوانگیش و از عقلش سر جا بیاد، یقینا پشیمانه. غضب اختلال در حکمت رو برای انسان میاره، غضب افساد عقل میکنه. در غضب انسان کار درست یا بیجا بکنه مذمومه، بیجا یا بکنه مذمتشو میکنن، درستم انجام بده میگن چرا عصبانی شدی، کاری که با عصبانیت نباید ببرید جلو. لذا انسان غضبناک همیشه مورد مذمته. در غضب قبل از این که انسان عقوبت و ضربشو به مخاطب بزنه، عقوبت اولیه غضب به خود شخص وارد میشه. در غضب ناراحتی و ملامت درونی تو وجود خود شخصه. تو غضب گفته شده که نار القلوب، آتش دل هاست. جمره شیاطینه، جمره یکی از معانیش گلوله آتش رو میگه. غضب گلوله آتشین شیطانه، یعنی اون گلوله هاییست که میزنه انسان رو نابود میکنه. آنچه حالا برای ما مهمه اینه که در غضب باید مواظب باشیم. این غضبی که مفتاح و کل شرن هست، امیرالمومنین علیه السلام میفرماند از دید بحث ما این غضب موجب فساد تعقل انسانه. لذا آدم این که میخواد عصبانی بشه، همچه که تو دالون عصبانیت قرار گرفت هنوز جلو نرفته، باید ابزار نفس خودشو محکم بگیره، و الا اگر رفت جلو و غضب برش مستولی شد دیگه نمیتونه تعقل بکنه. حتی اگر معالجه غضب رو از استاد اخلاقم گرفته باشه، معالجه قبل از اوج غضبه، یعنی اون وقت که هنوز عقلش کار میکنه یادشه که استادش گفته این کارو باید بکنی تا دفع غضب بکنی، ولی اگه غضب قوی شد، مسلط بر انسان شد، دیگه عقل اصلا کار نمیکنه. شخص غضبناک غافل از مصلحت خودش میشه. حتی اگه دیگری هم بیاد نصیحتش بکنه، یه توهین هم به اون میکنه. لذا معالجه غضب دفعیه نه رفعی، یعنی همیشه واکسنیه. تا بیماری نیامده میتونه دفعش بکنه، اگه اومد رفعش دیگه نمیتونه بکنه تا از این مرحله بگذاره. اینطوریه غضب معالجش قبل از وقوعه نه بعد از وقوع. حالا دو سه تا روایت رو از دید بحث بصیرت فقط میخوام خدمتتون بخونم که چطور غضب دید درونی انسانو کور میکنه. شخص غضبناک دیگه عقلش کار نمیکنه که بخواد درست فکر بکنه میخواد چه بکنه. فرمود غضب افساد لب ها رو میکنه. لب عقل خالص رو میگن که هیچ قاطی دیگه نداره، عقلی که همش درکه، همش فهمه، باید دیگه همه چی رو بفهمه، نفهمی دیگه هیچی توش نیست، این غضبه از بینش میبره. مثل یه سرکه میمونه که بریزن تو عسل، اصلا طعم عسل رو کلن زیر رو میکنه. غضب انسانو از ثواب یعنی از کار درست دورش میکنه. من لم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی که مالک غضبش نباشه دیگه مالک عقلش هم نیست. شدت الغضب تغیر المنطق، غضب وقتی شدید شد منطق انسان رو عوض میکنه. انسانهایی که منطقی هستن، منطقی به این معنی که اهل دلیلن، حرف بی جا نمیزنن، سخن بی جا هم نمیپذیرن، آدم های معقول، غضب منطق اینا رو عوض میکنه. یعنی یه مرده میرید تو عصبانیت میگه همینه که من گفتم، بهش میگن آقا این طوری درست نیست، میگه نه همینه که گفت، خودش حرف بی منطق میزنه، اگه زورش هم برسه جلوی سخن منطقی دیگران هم میگه، میگه کسی حق نداره به گونه دیگه صحبت بکنه. تغیر المنطق و تقطع مادت الحجه، خمیره استدلال از وجود انسان بیرون میاندازه، قطع میکنه. آدمی که با عقل سلیم خودش استدلال میکرد، دلیل داشت برای کار خودش، حکیم بود، کارش محکم بود به خاطر پشتوانه دلیل، غضب ریشه رو میزنه بیرون و خراب میکنه. و تفرق الفهم، فهم انسان رو پراکنده میکنه. ما میگیم حواس پرتی، کسی حواس پرتی داره مسلط روی حقایق نیست، این چطور میخواد بصیرت داشته باشه؟ یکی دیگه از موانع تعقل انسان آمال یعنی آرزوهای طولانی است. عمل با همزه، عمل مفسد عقل و مفسد بصیرت انسان، مانع. آرزوی طولانی نمیذاره دیگه انسان خوب بفهمه، خوب درک بکنه. چرا؟ دلیلش اینه، آرزوی طولانی باعث میشه که انسان فراموش بکنه وظیفه فعلی خودش رو. لذا با این آرزوهای طولانی اهل تصویف میشه. تصویف یعنی ای صوفه صوفه میگه، بهش میگم توبه کن، میگه آینده، فردا شب، هفته آینده، وقت خیلی داری. آدمی که اهل عمل با به معنی آرزوه، بی نظمی تو زندگیش حاکمه، وظیفه فعلیشو دیگه انجام نمیده. لذا عمل مفسد عمله، عمل با عین. عمل حجاب عجله، یعنی این آرزوهای طولانی باعث میشه که مرگ رو دیگه فراموش میکنه. نسیان مرگ، نسیان آخرت، ببینید چه بلایی به سر انسان میاره، انسان بر گناهی آلودش میکنه. لذا عمل میشه حجاب عجل. عجلم متقابلا افتضاح کننده عمله، یعنی همچی که مرگ میاد سراغش میخنده به ریشش، میگه تو بودی که میگفتی من سالها زنده هستم، پس کو؟ تو بودی که عمل صالح انجام ندادی، گفتی بعدن انجام میدم، کو؟ گفتی من عمل صالح هم و فرصت دارم انجام بدم، کو؟ خلاصه عجل مفتضح میکنه عمل انسان رو. در عمل فساد قلب و قساوت دل وجود داره، دل رو سفت میکنه. آدمایی که آرزوی طولانی دارن، هرچه پدر و مادر مثلا نصیحتش میکنن، دیگران، دوستان، مثلا گوش نمیده، خودشون مثل این که سالهای سال میگه هستم. لذا انسانهای با آرزوهای طولانی شر رو فقط برای دیگران میبینه، برای خودش اصلا احساسش هم نمیکنه. مرتب تو جلسه های ترحیم دیگران شرکت میکنه، اما به فکرش نمیرسه که یه روزی هم نوبت خودشه، تشییع جنازه‌شو خواهم کرد. عمل باعث قصر عمله، یعنی کوتاهی عمل انسان، و باعث غفلت زیاد برای انسانه. عمل هیچ وقت غایت نداره، یعنی به یه جا برسد که تمام بشه. لذا آرزوهای طولانی هیچ وقت بن‌بست نداره، نهایت نداره، هرچه میره جلوتر داره یه آرزوهای دیگه، بلکه هرچه عمر انسان طولانی تر میشه آرزوش زیادتر هم میشه. داستان هارون الرشید رو شنیدید، یه روز هوس کرد هارون، گفت یه پیرمردی رو بیارید برام که مستقیم از پیامبر حدیث شنیده باشه، با واسطه نمیخوام نقل بکنم. خب 150-60 سال گذشته بود، قاعدتا مادی کسی پیدا میکردن که یه 10-15 سال هم زمان پیامبر در کرده باشه که وقتی حدیث پیامبر شنیده فهمیده باشه و حفظش کرده باشه. و یه پیرمردی رو پیدا کردن بیش از 150 سال عمر داشت. گفتن تو پیامبر رو در کردی یا حدیث هم از پیامبر حفظ داری، بیا هارون. گفته میخوام یه حدیث از تو بشنم. راه نمیتونست بره، اصلا توی زنبیل گذاشتندش، تو سرش آوردن میشه هارون. هارون گفت خب شما خودت پیامبر رو دیدی در کردی، اون حدیث که خودت شنیدی بیواسطه برام نقل. گفت از پیامبر شنیدم که فرمودن یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان الحرص و طول العمل. انسان پیر میشه اما دو ویژگی توش جوان میشه، یکی حرص به دنیا، دوم آرزوهای طولانی. خب هارون خوشحال شد این حدیث رو شنید و دستور داد یه جایزه خوبی، یه هدیه کلانی بهش دادن به خاطر این زحمت که بهش داده بودن. آ گفت برش گردونید. این طبق رو گذاشتن رو سرشون، داشتن می بردن تو را. پیرمرده یه چیزی یادش اومد، به این حامل گفت منو برگردون پیش هارون، من یه کاریش دارم. اومد پیش هارون، هارون دید دوباره پیرمرده اومده، گفت چی؟ پیرمرده گفت این دعوت که امروز از ما کردی و هدیه‌ای که به ما دادی فقط مال امسال بود یا سالای آینده باز تکرار میشه، خودم رو آماده کنم. هارون یه نگاه تو قیافه این کردی پیرمرد، پاش لب گوره، عجب روایتی خون که روایت تو مورد خودش صادق. یه مرد گفت صدق رسول الله، حقیقتا پیامبر راست گفتن که هرچه انسان پیر میشه این آرزوها درش جوان میشه. از عمل به سلطان و شیاطین تعبیر شده. حالا سلطان و شیاطین یه معناش اینه که اون شیطان بزرگ که خوب میتونه انسان رو فریب بده، همین آرزوهای طولانیه. با آرزوهای طولانی گفتم انسانو هم تو عمل صالح خرابش میکنه، هم تو توبه کردن. یعنی عمل ضربش هم به آینده هم به گذشته. گذشته چه گناه کرده توبه نمیکنه، چون که حالا حالا هستی، برای آینده هم عمل صالح نمیکنه، چون که حالا حالا هستی، آهی به خودش وعده میده تا بره جلو. در حالی که میدانی، به خصوص به جوانا عرض میکنم، هر چه سیر معنوی خواستی داشته باشی تو جوانی، بعد تو سن بالا و پیری انسان سر سفره جوانش میشینه میخوره. یعنی عمل صالح که تو جوانی عادت کرده انجام داده، تو سن بالا باز تکرار میکنه میره جلو. ولی تو سن جوانی اهل گناه معصیت باشه، این دیگه نمیتونه. الا یشاء الله، شما باید بگم که یا خدا بخواد، یه بحث دیگریست. اما اگه تو جوان انسان کار خوبی رو انجام داد بعد تو سن پیری نتوند انجام بده، روایت داره که ثوابش هم تو براش نوشته میشه، یعنی هم تو داره باز میره بالا، تقرب توقف نمیشه، ای نزدیک به خدا میشه. این به شرطی که تو جوانی کار انجام میداده. اما وقتی جوان بود نه کار انجام نداده باشه، وقتی پیر میشه میگه اگه من بدنم سالم بود چه میکردم؟ روزه میگرفتم، رو پام میایستادم، مثلا عبادت خدا میکردم، خدمت به مردم میکردم. خب میگن اون وقت جوان بودی چیکار کردی؟ گاهی هم سلطان و شیاطین به این معناست که عمل باعث میشه که شیاطین سلطه پیدا کنن بر انسان. لذا گفتن انسان دارای عمل انسان مغروره. مغرور نداره تکبر، مغرور یعنی فریب خورده. آدم فریب خورده کسی میگن که یه نتیجه خاصی رو دنبال میکنه، میخواد به اون نتیجه برسه، اما عملی که متناسب با رسیدن به اون نتیجه رو انجام نمیده. بذر نپاشیده میگه من درو خواهم کرد، درس نخونده میگه نمره 20 خواهم آورد، عمل صالح انجام نداده میگه جام کنج بهشته. اینا میگن مغرور. و آدمی که آرزوی طولانی داره آدم مغروریه، چون عمل صالح انجام نمیده و میگه آینده خواهم انجام داد. همینجا پای لغزش اوست. لذا چنین انسانهایی زمانی حسرت میخورن که کار از کار گذشته و قیامت هم که میدونی یوم الحسره است. و انذرهم یوم الحسرت اذ قوی الامر. خب یک روایت رو خدمتون بخونم. امیر المومنی علیه السلام میفرمان الامانی، امانی هم آرزوها رو میگن، الامانیون تومی عیون البصائر. این آرزوها کور میکنه چشمهای بصیرت ها رو، اصلا دیگه نمیبینه واقع ها، مانع تفکرش. دیگه از موانع تفکر سکر، مستی. مستی هم که میدونید نمیذاره عقل انسان درست کار بکن. ما دو نوع مستی داریم، یه مستی جسمی داریم که با شراب به وجود میاد، پناه به خدا خمر خیلی خطرناکه برای انسان. تو روایت داره که تمام گناهان، هر گناهی تصور بکنیم، همه مقفله، یعنی قفل بهش زده شده، کلید همه اینها شرابه. کسی که اهل شراب شد دیگه نمیتونید بگید فلان گناه حتما انجام نمیده. نه خیر، احتمال هر گناهی رو بگید دیگه دنبالش، مگر خدا لطف بکنه. خیلی خطر خمر زیاده. این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو نمیدونم، آرزومه که یه روزی متخصصین بنشینن ببینیم اصلا وسایل امروزی میتونه اینو بررسی بکنه. بفرمایید اگه یه قطره شرابی تو چاه بیفته، خب آب چاه دیگه مخلوط میشه به یه قطره شراب، بعد این آب چاه رو بدن به یه مزرعه‌ای، تو اون مزرعه علف‌های رویده بشه، گله گوسفند از اونجا رد بشه، از این علف‌ها بخورن، امام میفرمان من از گوشت این گوسفندان استفاده نمی‌کنم. با اینکه دو سه تا واسطه خورده هنوز تأثیر شراب ببینید چیه، ولو دو سه واسطه. حالا یعنی بدبخت الان شراب میخوره، تا هفت نسل آینده شو دارد عقلشونو تضعیف میکنه. اون بچه ها چه گناهی کردن تا 150 سال 200 سال آینده رو داره خراب میکنه، که اون بچه ها اون عقل و درایت کافی رو نداره. البته اونا گناهی ندارن، مسئولش این آغاز که الان داره شراب میخوره. یکی از موانع سکر، منظورم شراب نیست الان، بله کسی هم شراب بخوره دو سه ساعتی ممکنه عقلش یه کار نکنه، اما فعلا عرضم سر یه چیز بالاتر از این است. ما سکر روحی داریم. سکر روحی چیه؟ بعضیا مست ثروتشونن، ثروت رو کر و کورش کرده، هیچی نمیفهمه جز پول. بعضیا مست ریاستشونن، یه ریاست پیدا کرده دیگه هیچی نمیفهمه، همه ارزش‌های اخلاقی یا زمین میذاره برای که به اون ریاست برسه، حاضر هر توهینی به رقیبش بکنه برای که به اون ریاسته برسه. بعضیا مست مدرکشونن، مدرک گرفته بابای من چی سرش نمیشه، این بی سواده، این جلو رفقاش اصلا پدرشو مسخره میکنه. بعضیا مست جوانی هست، جوانی بالاخره چند سالی سالم بدن، این سلامتی او رو مستش کرده. بعضیا مست علم هست، حقیقتا علم داره، نه اینکه حالا مدرک بشه، نه واقعا چیز میدونه، اما این علم او رو مستش کرده. مستی های متعدد داریم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا نصیحت میکردن، امام دیگه، حالا یک گوینده کسی مثل بنده است که اهلیت نداره، حالا میگه گوینده خودشه چیکار است که دارین حرفا میزنید، اما صدور کلام از امامه. چرا این صدور وصول نمیشه؟ محل قابل نیست، یعنی قبول نمیکنه. مستی، مست قدرت رسیدن به ملک ری مثلا، مست ثروت، پولا رو ریخت جلو شورای قاضی، میگن اونقدر پول ریخت بالا که این که این طرفش بود دیگه نمیدید اون طرف، پولا اومد همچه که نشسته بودن پولا بیشتر اومد بالا، وقت راضی شد که حکم بکنه که امام حسین علیه السلام خونشون هدره، چون علیه خلیفه یه وقت مثلا قیام کرد. این مستی ها رو مواظب باشید. گناه عزیزان مستی میاره. حالا ممکنه تا یه حدی انسان گناه بکنه هنوز مستیش زیاد نشده باشه، اما گناه تکرار بشه، گناه اگه تکرار شد مست میشه دیگه. حالا هرچه بهش نصیحت میکنن میگن آه پایه ماهواره نشین، این صحنه های مبتذل رو نبین، روحتو سیاه میکنه، دو مبتذل اینها، آلوده میشی. ها چیه اینا؟ به یه حالت مستی میرسه که دیگه نمیفهمه. انسان مست مثل آدم روانی میشه که جهل او جهل مرکبه، یعنی دوتا نادانی تو هم میفته. آدمی که نادانیش بسیط باشه، مثلا مسئله رو من نمیدونم اما میدونم که نمیدونم، یعنی یه نادانیه، یعنی مسئله رو نمیدونم، اما این که میدونم نمیدونم این نصف کار حل میکنه. نصف کار چیه؟ مراجعه کن برای معالجه. اما اون وقتی که جهل مرکب شد، یعنی اصل مسئله رو نمیدونم، نمیدونم که نمیدونم، این دومی خطرناکه. آدم ها اینطوری مراجعه نمی کنه که معالجه بکنه، و معلومه مراجعه نشد معالجه هم نمیشه. بیمار یه وقت میدونه مریضه، مریض اما میدونه، همین دونستن نصف کار حله، نصف دومش مراجعه به طبیبه. مشکل وقتی که روانیه، مریض هست اما قبول نداره مریضی، نه مراجعه میکنه، نه اجازه میده دیگران ببرندش، نه اجازه میده بهش دارو یا آمپول تزریق بکنن، میگه برای چی؟ میخواد مرا بکشید؟ شما مریضید خودتون برید. خدا نکنه انسان مست گناه بشه، مست علم بشه. ایناست که انسانو بیهوش میکنه، دیرم به هوش میاد. مست ثروت، مست مدرک، مست جوانی. ببینید ما به وجود خودم که مراجعه میکنیم، ما باید اینو خوب بفهمیم که هیچی از خودمون نداریم. اینو خوب دقت کنیم، یعنی هستیمون منشأ صدور داره، صفاتمون علم قدرت هر چی داریم ولو خیلی کمه، همش منشأ صدور داره. اگه اینو خوب بفهمیم دست گداییمونو میاریم بالا، میگیم خدای کمکمون کن. آدمی که فریب خورده است دستش هم بالا نمیاره، یه برای چی دستم بالا بیارم، اصلا دعا نمیکنه. تو بیمارستان یه جوانی رفتم عیادتش، احوالش رو پرسیدم، خواستم چه بیماری داره. گفت آقا من تا حالا مریض نشده بودم، اولین بار است مریض شدم، اما ظاهرا آخرینش از من است، دیگه کارم تمام. اون وقت که مریض نبودم سالها بود دیگه مسخره میکردم اینا که مریض میشدم، میگفتم مگه میشه انسان مریض بشه. اما حالا دچار بیماری شدم که گفتم باید بری خارج، کل زندگیمو بفروشم، به اندازه معالجه نیست، تازه 50-50 است نتیجه. این چراغا و نور یک چند ماه چند سال برق نرفته، کم کم یادمون میره که این برق از جای دیگه داره میاد. این مستیه. جوان چند سال رو پاش میسته، کم کم یادش میره که این برق، این قدرت مال جای دیگه است، و خدای نکرده یه توهین به پدر و مادرش میکنه، یه حرف زشتی میزنه، خیال میکنه همیشه همینه. یبن مسعود، پیامبر فرمودن احذر سکر الخطیعه، ای پسر مسعود از مستی گناه مواظب باش، بترس. چون یک انسان گناه میکنه بعد توبه میکنه، اما اگر مست گناه شد، فرمودن فإن للخطیعه سکرا کسکر شراب بل هی اشد سکرا من، فهمدن گناه هم مثل شراب انسان رو مست میکنه، بلکه مستیه گناه بدتر از شرابه. یقول الله تعالی صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یرجعون. پیامبر این آیه 18 سوره بقره رو اینجا بهش استدلال کردن که چطور میشه انسان صم و بک، یعنی کر میشه، لال میشه، عمیان کور میشه، یعنی حقیقتها رو دیگه نمیبینه. نتیجه چیه؟ فهم لا یرجعون، بر نمیگرده تو مسیر صحیح. علتش چیه؟ طبق این روایت گناه، اونم نه یکی دوتا، با تکرار گناه. گناه وقتی تکرار بشه کم کم انسانو مستش میکنه، عقل دیگه زائل میشه، نور بصیرت ازش گرفته میشه، درست نمیتونه فکر بکنه، مصلحت خودشو درست نمیفهمه. بهش میگه بیا بریم جلسه امام حسین علیه السلام، میگه برای چی بیام؟ این برای چی بیام معنا داره؟ این سوال نمیخواد از شما بکنه که شما جوابشو بدید، نه، این سوالش سوال انکاریه. دلیلش اینه اگه بهش میگید بیا بریم شام بخوریم، نمیگید برای چی بیام. چرا؟ چون نیاز جسمشو میفهم، اما نیاز روح اصلا احساس نمی کنم، میگه برای چی بیام. گاهی وقتا یه بهانه‌ای هم میترشه، میگه این حرفا رو ما خیلی شنیدیم، خیلی صحبت و تکراریه، من بهتر از ایناشو بلدم. چی هم بالاخره میگه توجیه میکنه، برای اینکه میگه به این دلیل من نمیام. همه چی رو تحقیر میکنه تا یه تشخصی به خودش بده. نه، این به جایی نمیرسه. اگه تو جلسه امام حسین علیه السلام بره دلش گرفته است، قساوت نمیذاره، انعطاف نداره، مثل بعضی هست که تو زمینی باشن که این زمین سفته، بعض رو پاشید و همین بعض باید بره داخل تا بعد ساقه بده. خب نمیره داخل زمین، حالا هرچی هم شما به این زمین آب هم بدید، آبش همون گریه برای امام حسین علیه السلام است. پناه به خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه بار دیگه بگید ملائکه هم زد بکنن صداتون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام.